علی و عرفان محی الدین، از مکی و روز سوینبرن گرفته تا پلندینگا، از جوادی و آملی گرفته تا مصباح. یعنی واقعا با یک کشکولی مواجه میشیم که گویی نیومدن کسانی که مؤسسن، نیومدن بشینن پیش خودشون فکر بکنن که ما میخوایم چی کار بکنیم. یعنی وسط راه مونده بودن، از یک طرف میخواستن به قول خودشون شبه های غربی ها رو جواب بدن، مجبور بودن آرا و دیدگاه های فیلسوفان خدا ناباور رو بگنجونن، و از یک طرف هم مدعی بودن ما میتونیم به اینها پاسخ بدیم، و در نتیجه مطالبی رو وارد میکردن، یعنی مثل یه چهل تیکه ناجور که هیچیش به هیچیش نمیخورد. یعنی شما فرض کنید اگر هنرمندانیم که میخوان مثلا یه چهل تیکه هم بدوزن، یک تناسب رنگی رو رعایت میکنن، تناسب جنسی رو رعایت میکنن، همینطوری نمیان بدون هیچ تناسب اینها رو با همدیگه به صورت تصنعی بخوام بچسبونن. خب اینا هدفشون این بوده که فلسفه دین غرب رو بشناسونن، اما به این قصد که از دیدگاه های خدا ناباورانه انتقاد بشود، یا اگر در جاهایی به نظر خودشون فیلسوف خدا باور غربی نتونسته از پس اشکالات بر بیاد، اینها ادعاشون این بوده که در سنت ما پاسخهای قوی و کاملی وجود داره، و خب قصد نقد برخی از مباحث هم داشتن. به عنوان مثال من یادم، فکر میکنم اوایل دهه 70 بود، کتابی رو میخوندم از آیت الله جوادی آملی در حوزه معرفت شناسی، و مثلا در این کتاب بنا بوده که معرفت شناسی غربی به چالش کشیده بشه که اینها نتونستن مسائل رو حل کنن، ولی مباحثی طرح شده بود که یعنی در واقع ادعا بر این بود که دارن اشکالات اونها رو پاسخ میدن، ولی مباحثی طرح شده بود که زمین تا آسمان متفاوت بود با اون بحثی که غربی ها کرده بودن، و اصلا امکان پذیر نبود با این مبانی بری و سراغ اون مبانی و اون مبانی رو بخوای بهش اشکال وارد کنی و انتقاد کنی. ولی خب ادعا این بوده که با بهره گیری از این آثار میشه اون اشکالات رو پاسخ داد. در واقع کاری که اینجا شدن انجام دادن و به نظر من میرسه یک ادعای گزافه، و اون این که سنت اسلامی توانایی پاسخگویی به همه اون اشکالات رو داره و خیلی بهتر و کاملتر میتونه تبیین کنه. یعنی اینو داخل پرانتز داشته باشید، این ادعایی که قاعدتاً باید اثبات بشه، این ادعا که به نظر میرسه که تا حدود ادعای گزافیه. اما در خصوص کسانی که تو این محیط دانشگاهی هستند اما جزو مؤسسان نبودند و در این فضای دانشگاهی پژوهش میکنن، یا دانشجو هستن یا تدریس میکنن، اینها الزاماً اون اهدافی که مد نظرشون هست و اون کارهایی که دارن انجام میدن و اون دعاوی که دارن، روش و رویکردی که دارن، الزاماً مشابه مؤسسان نیست و بلکه ممکنه در بعضی مواقع 180 درجه متفاوت باشه. اما از اون طرف در این سالهایی که تو این فضا من حضور داشتم، یک ویژگی اساسی، نمیخوام تعمیم بدم این ویژگی رو، ولی خب ویژگی که هست که وجود داره حتی اگر یک مورد باشه، من هرگز جسارت تعمیمش رو ندارم، حتی اگر یک مورد باشه به هر حال یک ویژگی که هست که وجود داره، و اون هم مقهور شدن در برابر آثار غربی ها و اون چیزی که در محیط های دانشگاهی یا غیر دانشگاهی غربی میگذره. که این مقهور شدن، خب طبیعتاً مقهور شدن در برابر زبان علم غربی ها که زبان انگلیسی هم هست، طبیعتاً هست. خب این که من از کلمه مقهور شدن استفاده می کنم، خب اولاً خود من پیشینم فلسفه غرب بوده و سالهای سال کار کردم، یعنی عمرم رو گذاشتم توی این حوزه، و البته در زمان خودم در که زمان دانشجویم بود، در نیمه اول دهه 70 هم جزو برترین ها بودم در اون حوزه در و کارهایی که انجام میدادم. همینطور در همون اوایل دهه 70 با مباحث و معرفت های درجه دوم آشنا شدم، از جمله معرفت شناسی، فلسفه دین، فلسفه اخلاق و مباحثی از این دست. بنابراین اثر ناآشنایی و یا اهمیت ندادن این بحث رو مطرح نمی کنم. خب شواهدی که من دارم و این از تجربه که از این محیط ها داشتم برمی خیزه، این هست که توی ایران فلسفه دین بیشتر مبتنی بر روش فیلسوفان تحلیلیه، طوری که در نزد بعضی فلسفه دین فقط و فقط در گرایش تحلیلی خلاصه میشه. یعنی من به عنوان مثال میگم، برای همین مدرسه زمستانی من از یکی از اساتید که اتفاقا مدرک تحصیلیش هم فلسفه اسلامی هست اما سالها تو حوزه تحلیلی کار میکنه، درخواست کردم برای تدریس یکی از عناوین درس گفتار. وقتی عنوان این مدرسه رو گفتم که بناس یعنی فرا تحلیلی بره و امکاناتی که در فلسفه دین هست، در جواب من گفتن که من اصلا فلسفه دین غیر تحلیلی رو قبول ندارم، فلسفه دین فقط و فقط یعنی تحلیلی و من توی این سیستم و روش بزرگ شدم و تربیت شدم و هیچ چیز دیگه رو قبول ندارم. یعنی این نگرش رو من زیاد دیدم، یعنی توی این سالا که تو محیط‌های دانشگاهی بودم زیاد دیدم، کم ندیدم. خب من خودم شخصا از همون دهه، البته اون اوائل دهه 70 برای ما دانشجوها خیلی جذابیت های زیادی داشت فلسفه تحلیلی و نگاهی که اونها اصلا آثارشون رو میخوندیم و طبیعتا نکات مثبتش رو میدیدیم، ولی وقتی سالها گذشت و جاهای مختلف و به هر حال آدم مطالب دیگه ای رو میخونه و تحلیل میکنه، خب اشکالاتش رو متوجه شدیم و ضعف هایی که این رو روی کرد، یعنی انحصار داشتن در این روی کرد. یعنی من نمیگم قطعا فلسفه تحلیلی هم، از الان بحث من بحث فلسفه تحلیلی نیست، قطعا فلسفه تحلیلی نکات مثبت خودش رو داره، کما اینکه پوزیتیویسم منطقی هم همین الان هم با اینکه اقبالی بهش نیست اما نکات مثبت خودش رو داره. ولی اون نگاهی که من نقل کردم که انحصار پیدا بکنه، تفکر فلسفی در حوزه دین انحصار پیدا کنه بر روی کرده تحلیلی، این هست که من شخصا بهش نقد دارم. و البته الان بحثش نیست که بگم که روش در واقع نقدی که من دارم شامل چه بخش هایی میشه و به چه دلیل من تفکر اصیل و متافیزیکی رو در این روی کرده نمی بینم، هرچند در جایگاه خودش مفید می دونم از این جنبه و این روش هم استفاده بشه و بهره گرفته بشه. خب حالا یه دلیلش اینه که پرداختن بیش از حد به جزئیات، ما در فقه هم می بینیم که در اساس احکام گاهی اوقات اونقدر به جزئیات می پردازن که مثلا حکم درباره حکمی صحبت می کنن که این حکم اصلا در کره زمین امکان وقوع نداره، ولی این بازی ذهنه، یعنی این بازی های منطقی ذهنه و در نظر گرفتن شقهای مختلف که به یک شقی می انجامه که شاید مثلا تو کهکشان راه شیری فقط یک مصداق داشته باشه و بعد میان حکم اون مصداق رو تعیین می کنن. خب اشکالی نداره ولی و میتونه بازی جذاب فکری باشه، ولی بیش از حد فرو رفتن از اصل ماجرا انسان رو باز میداره. زمانی هم قلمرو فلسفه رو تنها به ارسطو متعلق میدونستن و همین باعث عدم پیشرفت فلسفه در یک مقطع شد و به همین دلیل من معتقدم محدود کردن تفکر به یک فرد یا یک گروه مشخص یا یک دیدگاه یا یک روش مشخص، این یک شیوه قرون وسطاییه که ما بگیم فقط کسانی که دارن با این روش میرن حق دارن توی موضوع کار کنن یا کسانی که مثلا فقط این ویژگی رو دارن. و لذا اگر پژوهش هم در حوزه فلسفه دین فقط محدود بشه به اون چیزی که غربی ها در حال کار کردن روی اون هستن، این به نظر میرسه یک تقلیده و کمتر میشه سراغ نوآوری رو در اون یک. این به نظر میرسه که خب خیلی علمیه و قابل توجهه، اما حالا یک ایرانی بیاد یک مقاله رو به زبان فارسی بنویسه، توجهی خیلی مثلا خیلی ارزشمند شاید تلقی نشه. و به همین دلیلم مثلا شما ملاحظه میکنید در محیط آکادمیک دانشگاهی، در نشریات فلسفه دین، اگر مقالاتی باشن به تدوین دیدگاه غربی ها بپردازن، خب خیلی استقبال میشه ازش، یعنی فقط دیدگاهی که رفته فرد مطالعه کرده و میگه میاد تدوین میکنه. اما اگر یه نظریه بعدی با استفاده از سنت ارائه بشه، اصلا میگن این در جرگه فلسفه دین نیست، یعنی انگار سرقفلیش به نام غربی ها خورده که اگر کسی بیاد دیدگاه های اونا رو بگه و چیزایی که اونها بحث میکنن این میشه فلسفه دین، اگر خارج از این حوزه باشه دیگه اصلا فلسفه دین به حساب نمیاد. باز هم تاکید میکنم چه در فلسفه، چه در هنر، ادبیات یا شاخه‌های دیگه جهان یا شاخه‌های دیگه در جهان، ما قله‌های فکری داریم که همیشه میشه به اونها آثارشون رجوع کرد و بهره برد و هنوزم بعد از قرنها الهام بخش هستن. لذا من منظور من از متفکران یا غربی هایی که میگم، متفکران بزرگ در غرب و شرق عالم نیستن، حتی فیلسوفانی مثل راسل که خود من هنوز هم از مطالعه آثارش لذت میبرم و بهره میبرم و استفاده میکنم. اما چیزی که ناراحت کننده هست این هست که مثلا به نظر من دانشجو مجبور باشه که حتما مطالب نویسندگان مقاله نویس و مقاله نویس های مثلا دست دوم یا سوم غربی رو حتما دو دانشگاه حفظ کنه و ایده های فلسفی خودش خشکیده بشه، یعنی فقط بیاد یک مجموعه از نظریات و دیدگاه ها رو حفظ کنه، که به اعتقاد من این سبب میشه که اصلا جوانه نزنه، ایده های فکری خودش جوانه نزنه و اونها رو علم بدونه و اونها جلو نظرش باشه و اگرم میخواد فکر بکنه تو اون چارچوب ها فکر بکنه. اینجاست که مشکل ایجاد میشه، وگرنه صرف اطلاع دادن، اطلاع پیدا کردن مشکل خاصی نداره. و من مقالات جدید رو که نگاه میکنم معتقدم بعضی از مقالات جدیدی که میبینم خیلی حرف جدید یا بدیعی گاهی اوقات دادم توش نمیبینه. یا مثلا فرض کنید که ممکنه فرد مثلا بیاد موقعیت شخصی خودش رو در مورد یه موضوعی با توضیح بده. خب ما ممکنه دانشجوی ما، استاد ما بره اون کتاب رو بخونه، اون مقاله رو بخونه و به عنوان یک مقاله علمی توجه کنه بهش، ولی اگر یک ایرانی بیاد اون تجربه شخصی خودش و تجربه زیسته خودش رو درباره اون موضوع بگه و یا بنویسه، آیا اون رو فکر میکنید که اعتنایی بهش میشه؟ من بعید میدونم. و تصور من این هست که ما خودمون اجازه میدیم که نگاه تحقیرآمیزی در واقع به ما وجود داشته باشه. و دلیلش هم مثلا شما فکر کنید که یک غربی، مثلا فرض کنید یک ایرانی بیاد توی یک موضوع کار کرده باشه و به زبان فارسی مطلبی رو نوشته باشه، آیا یک غربی خودش رو ملزم میدونه که حتما بره به اون مقاله اون ایرانی مراجعه بکنه یا بره پی؟ حالا شاید بگیم که در دسترسش نیست، ولی اینطور نیست، با توجه به امکاناتی که وجود داره حداقل چکیده در دسترسه. یا اصلا احساس شرم میکنه اون فرد، اون غربی، از این که مثلا در مقالش ارجایی به یک نویسنده ایرانی یا مثلا نمیدونم نویسنده عرب یا نویسنده شرقی نشده. ولی ما میبینیم که در آثاری که ایرانی ها مینویسن این اتفاق نمیفته، یعنی فکر میکنن که اگر ارجایی و استنادی صورت نگیره خب یه جای کار میلنگه و به هر حال یک ضعفی وجود داره و برای اینکه فرد ثابت کنه که سواد و علم لازم رو داره بالاخره گاهی اوقات مجبور میشه که به مجموعی از دیدگاه ها ارجاع بده. من یک تجربه رو میگم که یک نگاه منفی که شاید خود ما سبب شدیم به ما داشته باشن این هست. من همونطور که گفتن در خصوص فلسفه اخلاق جان دیوی کار کردم و مقالاتی نوشتم، چون قبلش هم توی ایران کار نشده بود. چند سال پیش یک استاد ایرانی در یکی از دانشگاه‌های آمریکا بود، برای من ایمیلی فرستاد و گفت که من مایلم که تو این زمینه با هم مقاله مشترک داشته باشیم. منم استقبال کردم از کار مشترک و گفتم اشکالی نداره، شما میخواید ببینم کار شما چیه که بتونیم در مجموع بنیم این کار مشترک رو انجام بدیم. بعدشون یک مقاله برای من به زبان انگلیسی ارسال کرد. وقتی من نگاه کردم دیدم که این مقاله ترجمه واو به واو و کلمه به کلمه مقاله ای هست که من خودم منتشر کرده بودم، یعنی یک واو هم بدون اغراق این حذف نشده بود، دقیقاً و دقیقاً ترجمه کار من بود. بعد من خیلی محترمانه به اون فرد گفتم که آقای فلانی، این که من بخشی که مربوط به شماست رو من در این کار ندیدم، ممکنه من راهنمایی بکنید که کدوم بخش مربوط به شما هست؟ چون من دیدم این ترجمه مقاله منه. وقتی من این حرف رو به اون استاد گفتم بسیار عصبانی شد و بسیار برخورد اهانت آمیزی کرد و اینطور به من جواب داد که اصلا از نظر من مقاله هایی که به زبان فارسی نوشته میشن هیچ ارزشی ندارن، هیچ ارزش علمی ندارن. و من یعنی در واقع غیر مستقیم گفت من خیلی منت گذاشتم سر تو که مثلا خواستم مقاله مشترک بدیم. چرا؟ تنها تفاوت این بود که ایشون اومده بود فارسی رو به انگلیسی ترجمه کنه، خودم رو به انگلیسی ترجمه کنم. بر تقدیر میخوام بگم در این نگاه های تحقیرآمیز که مقالات به زبان فارسی بی ارزشند، خود ما هم در واقع سهیم هستیم تا یه حدی، به جهت اینکه ما خب میبینیم، من میبینم مثلا تاکید داریم حتما از اصطلاحات انگلیسی استفاده کنیم، حتما مثلا کارمون رو به انگلیسی ارائه بدیم و افتخار میداریم که حالا حتما مثلا مقاله رو به انگلیسی بدیم تا به فارسی. خب اینها همه، اینکه ما بخوایم بین المللی کار کنیم یک بحثه، اما اینکه بخوایم انگلیسی رو اولویت بدیم به زبان اصلی خودمون، این بحث دیگریه. اولی رو خب قطعا موافق هستیم، اما دومی خب اینکه نگاه تحقیرآمیزی به ارائه محصولات علمی، در واقع حاصل کار علمی خودمون به زبان مادری و فرهنگی خودمون داشته باشیم، خب این هست که در واقع بهش انتقاد وارد هست. یه روزی روزگاری هم در کشور ما زبان عربی زبان علم بود و فارسی در اون زمان هم پاس داشته نمی‌شد، و در حالی که توانمندی زبان فارسی به هیچ عنوان از زبان عربی کمتر نبود. و اینطور بود، شما اگر رجوع کنید به آثار گذشتگان، وقتی که میخواستن برای دانشمندا و متخصصان کتابی رو بنویسن به زبان عربی می نوشتن، اما وقتی که میخواستن برای مردم عادی و معمولی و به قول خودشون برای عوام بنویسن به زبان فارسی می نوشتن، که این هم به نظر من در زمان خودش خیلی اهانت آمیز بود که شأن زبان فارسی اینقدر بیاد پایین که فقط و فقط مخاطبش عوام باشه و نه دانشمندها. به هر حال یکی از ویژگی‌های فلسفی دین بومی اصالت دادن به زبان فارسی، این حالا یک به صورت حاشیه یه بحث فلسفی نیست، به صورت حاشیه، اما اگر ما معتقد باشیم به ارتباطی که کار با زبان داره، با در واقع پیشرفت دادن، یعنی ارائه دادن این تفکر به زبان خودمون میسرتر هست، یعنی میتونیم زبان رو غنی بکنیم و از اون طرف هم تفکر بومی خودمون رو گسترش بدیم. اگر میخوایم گسترش بدیم، یک راهش در واقع تقویت و غنی سازی این زبان هست برای بیان اندیشه های بسیار غنی و فلسفی. خب بعد از این مطالبی که عرض کردیم، خیلی خوشحال شدیم که به هر حال غربی ها به ما اجازه دادن به گونه دیگه فکر بکنیم و به هر حال به این نتیجه رسیدن که نه خیر، غیر از فلسفه تحلیلی میشه سراغ فلسفه قاره رفت. بعضیشون هم گفتن که نه، حالا شما رو سراغ فرهنگ های دیگه هم میتونید برید، سراغ نمیدونم ادیان شرقی میتونید برید و سراغ سنت های دیگه میتونید برید. خب واقعا من خودم به نوبه خودم تشکر میکنم از غربی هایی که ورود کردن به این مباحث، به خاطر اینکه من از سالها پیش در واقع این دغدغه رو داشتم، یعنی از همون زمانی که من فلسفه رو آغاز کردم در اواخر دهه 60 این دغدغه رو داشتم، یعنی اولین بار که فلسفه آشنا شدم که اینجا باید، حالا بله فلسفه از یونان اومده، ما ارسطو میخوندیم، یونان میخوندیم، ولی به هر حال استقلال خود ما چی میشه؟ و خب اجازه نداشتیم ورود کنیم خیلی و بحث مستقل بودن رو مطرح کنیم، چون مستقل بودن معنیش این بود که حالا ما لابد توی این وادی و توی این حوزه نیستیم. ولی حالا حداقل ما میتونیم که، بله شما میگید که شما که میگی فقط و فقط یعنی تحلیلی غیر تحلیلی رو قبول ندارم، نه خب خود غربی ها اجازه دادن، پس اجازه بدید که ما ورود بکنیم به بحث های دیگه. و این هم خب به هر حال تا یه حدودی میشه گفتش که تأسف‌باره که ما حتی وقتی میخوایم حتی سراغ سنت خودمون هم که میایم و میخوایم درباره متفکران خودمون، حالا فلسفه تحلیلی میگیم خاستگاهش غربه، ولی بدبختی ما اینجاست که وقتی در مورد سنت خودمون هم میخوایم کار بکنیم، باز چشممون به دهن اونهاست. این رو من به عنوان یک نمونه عینی میگم، من کاری اومدم انجام دادم به گمان خودم که در حوزه فلسفه دین بومی بود و خب چند سال کار کردم روی یک متکلم بزرگی بود و چارچوب ارائه دادم. وقتی داور دید، یکی از این بود که چرا شما نرفتی کار بلان مستشر رو ببینی و در واقع از چارچوب اون استفاده بکنی، که من گفتم خب من دیدم خیلی وقتا کارهای مستشرقها گزارشگریه، وقتی من خودم ایرانی هستم و مسلمانم و توی ایران بوم من ایرانه و این متفکرم ایرانی هست، این متفکر اسلامی، طبیعتا من خیلی بهتر میتونم ارتباط برقرار کنم. و چرا من باید ملزم باشم و واجب باشد که مثل وضو میگیری باید نماز بخونی، واجب باشد من حتما برم نظر یه غربی رو ببینم، یه مستجر رو ببینم، ببینم که چه چیزی گفته است، آیا اجازه میدهد که من مثلا از این متفکر خودمون این استنباط رو داشته باشم یا اجازه نمیدهد. خب متاسفانه در این حد و اندازه وضعیت ما در این محیط ها فاجعه باره و اینقدر در واقع حس تحقیر شده که در وجود خودمون داریم که اینجور میاندیشیم. من نظرم اشکال نداره، برو کار مستشرقم ببین، که همون که خود من دیدم، ولی وقتی کارشو دیدم، ضعفاشو دیدم، فقط گزارش دادم که این آدم این چیزا رو گفته و من این نقدها رو دارم، نه اینکه من ملزم باشم چارچوبی که اون داده من استفاده بکنم. اون چارچوب رو خود من یه سال، دو سال، سه سال زحمت کشیدم، آثار اون متفکر رو خوندم و تونستم استنباط و استخراج کنم. چرا باید از چارچوب استفاده کنم و از خب اون پیش‌فرض هایی داره، پیش زمینه هایی داره، اهدافی داره و من چرا باید ملزم باشم کاری که اون کرده من حتما و حتما دنبال روی کار او باشم؟ لذا به نظر من اعتماد به نفس و خودباوری پیش شرط ورود به فلسفه دین بومی هست و ما تا به این مرحله نرسیم نمیتونیم ورود بکنیم. یعنی هنوز باز نگران هستیم، به هر حال فلان غربی آیا ما کار ما رو تایید میکنه، آیا به ما اجازه میده، آیا این کاری که ما داریم انجام میدیم اسمش فلسفه دین هست، اسمش فلسفه دین نیست، مهر میخوره بالاخره رو کار ما یا نمیخوره. تعریف بومی در فلسفه دین، خب وقتی ما میگیم فلسفه دین، اینجا ما کلمه بوم رو استفاده میکنیم، کلمه بوم رو فقط در فلسفه دین استفاده نمی کنیم، بلکه مثلا میگن زیست بوم، خیلی کلمه بوم در خیلی جاها استفاده میشه. مثلا در بحث زیست شناسی، در بحث عرض به حضور شما محیط زیست و اینها، هر گیاه یا یه درختی در یک زیست بوم خاصی رویش پیدا میکنه، یعنی که دست کم بهتر بار میده در یک زیست بوم. تفکر هم همینجوره، یعنی تفکر هم دارای یک زیست بوم هست، یعنی دارای یک خاک هست که توی یک خاکی پرورش پیدا میکنه که این خاک در واقع اون فرهنگه و اون سنت اون افرادی هستش که دارن تفکر میکنن درباره اون مسئله. مثلا ممکنه یه گیاه، یک میوهی در یک منطقه در بیاد و برای اون منطقه مثلا آب و هوای سرد سیره، وقتی مردم اون محصول رو استفاده میکنن براشون مفیده. چرا؟ چون مثلا منطقه سرد سیره. حالا اگر مثلا ممکنه اون میوه رو بیاد اون منطقه گرم سیر استفاده بکنن، نه تنها مفید فایده نباشه، بلکه مضر هم باشه. این البته تمثیله، ولی از تمثیل هم بگذاریم، قطعاً تفکر هم برای خودش دارای بومی هست. یعنی مثلا فرض کنید سقراط، حتی خود سقراط، افلاطون و ارسطو که اومدن فلسفه رو آغازیدن، به هر حال در زمان پیشا سقراطیان خدایانی وجود داشت، اساطیری وجود داشت، همینجوری رو خلاء که به وجود نیومد هیچ وقت، هیچ وقت و هیچ وقت تفکر در عالم خلاء به وجود نمیاد. یعنی یک مقدماتی داره و یک پیش زمینه هایی داره که یک تفکر خاصی در جایی، مثلا ما میبینیم در خاور دور، در چین، نمیدونم در هندوستان، در اینها یک نوع تفکر به بار میشینه و بعد میبینیم در خاورمیانه گونه دیگری، یا نمیدونم در اروپا گونه دیگری. بر تقدیر مثلا شما توجه بکنید این بحث اسلام و گسترش اسلام که از عربستان آغاز شد و کشورهای مختلف رو در بر گرفت تا دل اروپا هم رفت، ولی خب بعضی جاها دوباره تغییر پیدا کرد. یعنی ممکنه که حالا من ورود نمی کنم به بحثش، ممکنه به لحاظ سوری بگن بله مثلا فلان امپراتور اومد آیین اسلام رو گرفت، به زور اومد مثلا آیین مسیحیت رو گذاشت. یعنی ما خیلی نمیتونیم فقط و فقط بر اساس اون چیزای عینی بخوایم بگیم و بی توجه باشیم به اون بوم و زمینه هایی که برای پذیرش یک دین و یا برای رد کردن یک دین در یک بوم وجود داره. وقتی ما تاکید بر بوم میکنیم، معنی اینجا معنیش این نیست که زنبور دیدید که چه شکلی، یک سلول هایی هستش که کنار هم، به هیچ عنوان منظور این نیستش که ما یک سلول های مجزای از هم هستیم. یعنی بوم ها به صورت سلولی مجزا از هم هستن، بلکه اینو کاملا با هم ارتباط داره. در واقع این بوم ها، بوم های مختلف، اینطور نیست که فقط و فقط با هم به طور کامل مختلف باشن، مشترکاتی دارن و اختلافاتی. مثلا همون بحث خاک و گیاه رو که مثال زدیم، همه جا خاک هست، ولی خب یه خاکی مثلا فلان ماده معدنی توش هست، یه خاک دیگه یه ماده معدنی دیگه، همه جا آب باید باشه که گیاه رشد کنه، یه جا کم آب، یه جا پر آب، یه گیاهی با پر آبی بیشتر رشد میکنه، یه گیاهی با کم آبی رشد میکنه. و اینکه حالا چرا فلسفه دین بومی سوال کردیم، ضرورتش و دغدغش این وسط چی هست؟ همونطور که عرض کردم، هر بومی دارای فرهنگ خاص خودش هست، پیشینه خاصی داره و خب طبیعتاً این باعث میشه که اون بوم خب طبیعتاً به تفکر خاص خودش متناسب با اون پیشینه توجه کنه و اصولاً بدون فهم درست خود و بدون شناخت بوم خود حتی نمیتوان بوم دیگری رو هم به خوبی فهم کنیم. یعنی اون وقت میشه یک کار، یعنی اگر فرد بره سراغ بوم دیگر و سراغ تفکر دیگر، یک تقلید محض میشه، تقلیدی که میشه اسمش رو گذاشت تقلید توتیوار. یعنی وقتی یک توتی جمله گفته میشه تکرار میکنه، معنی جمله رو نمیدونه، فقط تکرار میکنه. اما وقتی فردی بوم خودش رو خوب میشناسه، سنت خودش رو خوب میشناسه، میره سراغ سنت دیگه، بهتر میتونه از اون سنت برای اون خلأهایی که تو سنت خودش هست استفاده بکنه. یعنی اونجا میره یعنی اونجا با دست پر میره. یه وقت هست با دست پر میری، خب وقتی دستت پره نگاه میکنی ببینی چه چیزی به دردت میخوره، اون چیزی که به دردت میخوره استفاده بکنی. ولی وقتی دست با دست خالی میری، هر چیزی رو که میبینی برمیداری و ممکنه چیزی که برمیداری اصلا به دردت نخوره. خب با توجه به این که ما مثلا ممکنه که این سوال پیش بیاد و اونم این که در حال حاضر، یعنی مدت ها پیش، ما مردم جهان در واقع در یک دهکده زندگی میکنیم، یعنی دهکده جهانی. یعنی منی که الان اینجا نشستم همزمان میتونم 10,000 کیلومتر اون طرفتر ببینم چه میگذره و یه فکر و اندیشهی تو ذهن یه آدمی 10,000 کیلومتر اون طرفتر من میگذره و اون میتونه با من به اشتراک بذاره فکرش رو و من میتونم با خبر بشم و مطلع بشم از اون چیزی که اون فرد می اندیشه. مثل مثلا 200 سال پیش نبود که مثلا شما اگر نگاه بکنید، حتی گمان میکنم اگر به ذهن داشته باشم، ابن رشد که فیلسوف بزرگی بوده، وقتی میاد دیدگاه ها رو بررسی میکنه، بیان میکنه، الان اگر حضور ذهن داشته باشم و اشتباه نکنم، که میگه آثار معتزلی ها در دست من نیست. یعنی شما فکر کنید یه فیلسوفی با عظمت ابن رشد که تو زمان خودش هم فیلسوف بزرگی بوده، از آثار، حالا معتزلی بوده تا ظاهرا تا جایی که یادم هست، از آثار بعضی از بزرگترین عالمان و دانشمندان زمان خودش یا قبل از خودش بی اطلاع بوده و در دسترسش نبوده. و مثلا گاهی خود اتفاق میفته وقتی یک دانشمند یا یک عالم دیدگاهی داره، مثلا 10 سال 20 سال، گاهی خود یک قرن 2 قرن طول بکشه تا یک فرد دیگری در یک جای دیگه دنیا از این فکر اون فرد مطلع بشه، در حالی که در دنیای حاضر مطلع شدن از افکار یک دیگر کار اصلا همزمانه زنده است. حالا به صورت، حالا لایف، به صورت زنده همون لحظه داره فرد ایداش داره سخنرانی میکنه اون سر دنیا و فردی میتونه به صورت کاملا زنده از ایده های اون فرد بهرمند بشه. خب حالا در این شرایط آیا اصلا سخن گفتن از بومی کردن فلسفه دین محلی از اعراب داره؟ پاسخ من این هستش که بله. به چه دلیل؟ اولا این که الان من مسلمان یا مسلمان زاده حداقل، دین آبا اجدادیم ایرانی مسلمان زاده هستم، اینجا نشستم، خب من همزمان فلان فیلسوف خدا ناباور میشینم پای سخنرانیش، افکار و ایده هاش رو گوش میدم، خب من دارم با خبر میشم از ایده های اون و ممکنه به این نتیجه برسم چه استدلال جالبی، من اشتباه میکردم تا به حال مثلا دین باور بودم، این استدلال ها من قانع کرد و از این به بعد دیگه من خدا ناباورم و دیگه نمیتونم دلیلی برای خدا باوری ارائه بدم و ایمان من یه ایمان مثلا آبا اجدادی بوده و بعد این مطالب رو، استدلال ها رو میشنوم و خدا باوری خودم رو کنار میذارم. خب آیا وقتی من خدا ناباور شدم وضعیت من دقیقا مشابه یه فردی هستش که مسیحی بوده بعد خدا ناباور شده؟ آیا وضعیت من مشابه وضعیت یک بودایی هست؟ آیا وضعیت من مشابه وضعیت کسی هستش که در یک خانواده خدا ناباور اصلا به دنیا اومده و بزرگ شده و اصلا در محیطی بوده که اصلا اتفاقا چیزی از خدا باوری نشنیده؟ به نظر من وضعیت این افراد، یعنی وضعیت یک مسیحی خدا ناباور با یهودی خدا ناباور با مسلمان خدا ناباور یکسان نیست. یعنی همه اینها ما نگاه میکنیم، یعنی همونطور که خدا باوری ها متفاوت هست، خدا ناباوری ها هم متفاوت هست. یعنی من حتی اگر همین امروز دین باوری خودم و خدا باوری خودم رو کنار بگذارم و خودم رو به عنوان یک خدا ناباور معرفی کنم، من پیشینه و سنت خودم رو نمیتونم از خودم انکار کنم و جدا بکنم. یعنی مثلا ممکنه من نوعی که مثلا تمام دوران کودکیمو مثلا ممکنه تو مراسم خاصی شرکت کرده باشم، نمازهام رو خونده باشم، عباداتم رو انجام داده باشم و اینها وجود من رو ساخته، اینها در درون من وجود داره، کمان که من نمیتونم حتی اگر قطع رابطه کنم با افراد خانواده خودم، برم یک جایی و مادام العمر هیچ کدوم از افراد خانواده خودم رو نبینم، اما من حتی اگر نبینم به لحاظ وجودی به خانواده خودم تعلق دارم، ولو اینکه قطع رابطه کنم. قطع رابطه با گذشته هم همین معنا رو داره. اگر فرد مختارانه تصمیم بگیره که با گذشته خودش به طور کامل قطع رابطه کنه، اما قطع رابطه کردن با گذشته یک امر اعتباری نیست که بتواند با اعتبار به وجود نیامده که با اعتبار از بین برود. یعنی فرض کنید دو نفر تصمیم میگیرن که حالا یک رابطه اعتباری رو با هم داشته باشن یا شریک بشن یا دو نفر با هم ازدواج کنن، وقتی از هم جدا میشن خب نسبتی با هم دیگه ندارن، اما وقتی که یک رابطه، یعنی بحث یک رابطه و یک چیزی وجود انسان رو شکل میده، ولو اینکه تصمیم بگیره که ارتباط رو قطع کنه، این ارتباط یه جاهای همچنان پابرجاست و این قطع شدنی نیست. چرا؟ چون با هستی انسان عجین شده و چیزی که از هستی انسان جدا عجین شده باشه، اینو نمیتونی از خودت بیرون بکنی، هر چقدر هم که بخوای در واقع تلاش بکنی. یعنی فرد ممکنه بره یک کشور دیگه، بره جای دیگه بره، ولی این هست. پس این بومی که من صحبت میکنم در این دهکده جهانی، این بوم رو نمیشه از خود، یعنی یک امر وجودیه. این بحث سنت، بحث پیشینه، اینها یعنی افکار فرد رو سالهای سال شکل داده و اراده انسان، اختیار انسان برای قطع ارتباط با این بوم نمیتونه سبب بشه که این فرد به طور کامل این پیشینه رو از روح خودش، از وجود خودش بخواد جدا بکنه. پس بر این اساس بحث بومی کردن، بحث فلسفه دین بومی همچنان میتونه جای خودش رو داشته باشه. مثلا میگم خدا ناباوری ها گفتم متفاوته. مثلا ممکن یک مسلمان از احکام اسلامی چون بعدش میاد بیاد خدا ناباور بشه و اسلام رو قابل دفاع ندونه. یه مسیحی ممکنه بگه این شکلی که شما ساختید از مسیحیت و این خدایی که از مسیحیت ساختید قابل در واقع پذیرش نیست، این آموزه قابل پذیرش نیست. و اینها ما نمیتونیم منکر تنوع و تعددی که در این پیشینه های ذهنی وجود داره نمیتونیم منکرش بشیم و اینها وجود دارن، ما بخوایم یا نخوایم وجود دارن. نکته بعدی درباره فلسفه دین بومی این هست که هر جامعه دغدغه های خاص خودش رو داره. خب این دغدغه ها بعضیش ممکنه مشترک باشه و بعضیشون اختصاصی باشه. مثلا شما فکر کنید در جامعه ای که دین در حکومت نقش بسیار اساسی داره، خب یک دغدغه هایی و مسئله هایی در حوزه دین به وجود میاد که با یک جامعه سکولار که دین هیچ نقشی در اداره حکومت نداره متفاوته. مثلا در جامعه که گفتم دین نقش اساسی داره، متفکر در مورد این فکر میکنه که دین محدودش چقدره، چقدر میتونه دخالت بکنه تو زندگی انسان ها، آیا به زندگی دنیای انسان هم مربوط میشود یا نمیشود. اما دینی که این مسئله، جامعه که اصلا دین میگم فقط و فقط تو حوزه فردیه، و هیچ کوچکترین نقشی نداره در حوزه حکومت و حوزه جمعی و زندگی دنیای انسان ها و اداره زندگی انسان ها دیگه دلیلی نداره. مثلا فرض کنید مثلا اگه عرض متفکرای ما اومدن بحث کردن درباره نقش دین در دنیا و امثال اینها، خب مثلا غربی هایی که الان فرض کنید حکومت سکولار دارن بیان از ما تقلید بکنن بگن خب ما هم بریم در مورد این موضوع بحث کنیم، برای چی در مورد این موضوع بحث کنن؟ این موضوع که مسئله و دغدغه جامعه اونها نیست که بخوان در موردش بحث بکنن. یا مثلا فرض کنید ممکنه ما در مورد پلورالیسم و تنوع ادیان صحبت کنیم تو خاورمیانه، به خاطر اینکه الان بحث طالبان به وجود اومده، داعش به وجود اومده، داعش میگه ما دین اسلام واقعی داریم، اون میگه ما داریم، این یکی میگه ما داریم، سنیه میگه ما داریم، نمیدونم شیعه میگه ما داریم، همه هم مسلمونن. اصلا بحث تنوع ادیان نیست، بحث اینجا دیگه باید بحث تنوع فرقه ها کرد، نه تنوع ادیان. خب ولی مثلا ممکن توی جامعه سالها بیشتر در مورد این بحث کردن و دیگه مسئلهشون حل شده، دیگه دغدغه اونها نیست، یعنی پذیرفته شده، این تنوع به رسمیت شناخته شده، تنوع دیدگاه و به رسمیت شناخته شده، و اینکه حالا یا حداقل مسئله اولشون نیست. این که میگم دغدغه ها متفاوت باشه از این جهته. و در فلسفه دین بومی ما نگاه ببینیم که الان بوم ما، جامعه ما، دغدغه هاش کدومه، مشکلاتش کدومه و درباره چه مسائلی باید بحث بکنیم. اما وقتی من میگم فلسفه دین، عذر میخوام من یه سوالی کنم، چون من دغدغه زمان رو دارم، من چقدر فرصت دیگه دارم برای صحبت کردن؟
خانم دکتر ساعت الان 10:51 است، شما تا 11:30 زمان دارید، بعدش هم یه 20 دقیقه ایشالله به دوستان فرصت میدیم که خواستم وارد بحث بشم.
بله متشکرم، من نگران بودم که از وقت نگذرم. خب وقتی من میگم فلسفه دین بومی و صحبت از بومی شدن میشه، من منظورم چه چیزهایی نیست. یعنی یه وقت ما میگیم منظور ما این چیزها هست، یه وقت میگیم منظور ما این چیزها نیست. من بحثی از مؤسسان کردم و برنامه ریزان فلسفه دین در محیط های دانشگاهی کردم. اونها وقتی سخن از بومی شدن فلسفه دین میگن، گاهی منظورشون اسلامی کردن فلسفه دین هست، یعنی کما این که البته بعضی وقتا به صراحت میگن، یعنی از فلسفه دین اسلامی صحبت میکنن، کما این که در مورد دانش‌های دیگه اینجور میگن، در مورد اقتصاد اسلامی و خیلی دانش‌های دیگه که میگن اینها کلن علم رو یعنی در یک تحلیلی به علم دینی و علم غیر دینی تقسیم میکنن و خب علوم باید دینی باشن. خب طبیعتاً وقتی مثلا اقتصاد باید دینی باشه، خب چرا فلسفه دین اسلامی نشه؟ حالا دین که اسمش فلسفه دینه اما اسلامی. مثلا یکی از اساتیدی که مثلا به عنوان قطب فلسفه دین این سخن رو میگه، من عیناً مطلبش رو میخونم، که میگه به نظر میرسد اگر به رد و تحلیل و تبیین عقلی آموزه های دینی پایبند باشیم، میتوانیم از فلسفه دین اسلامی سخن بگوییم. استقبال جهان از اسلام که متفاوت از مسیحیت است و اتقان منبع وحی اسلام، داخل پرانتز شما میدونید که میگن خب وحی مسیحیت تحریف شده و فقط قرآنه که تحریف نشده، پرانتز بسته، و اعتقادات متقن تشیع، یعنی دیگه فقط اسلام نه، تشیع، لزوم تأسیس فلسفه دین اسلامی را مورد تأکید قرار میدهد و قطعا چنین چیزی را نیاز داریم. باید نظریه پردازی کنیم و از دل روایات و آیات ایده های مختلف را در حوزه دین و اخلاق و دین و عقل و غیره به دست بیاوریم و عرضه کنیم و از طریق ایجاد زبان مشترک می توانیم اشتراک بگذاریم. این یه ایده است. حالا برخی از مؤسسان فلسفه دین هم به معنای بالا فلسفه دین اسلامی رو نمیپذیرن و یه دیدگاه دیگه ای دارن، دیدگاه اونها رو هم من میخونم. بنده مخالف فلسفه دین اسلامی هستم و موافق فلسفه دین با رویکرد اسلامی هستم. این دوتا امر جدای از هم هستند، زیرا نیاز داریم با سایرین که فلسفه دین کار میکنند همزبانی پیدا کنیم. ببینید داخل پرانتز بگم، تو نگاه بالا میگفتش که یه جوری که مثلا ما آقا و سرور هستیم، حالا اون چیزایی که ما میگیم چون بهترینه و خیلی خوبه و ما اینها رو ارائه میدیم و قطعا هم قبول میکنن. اینجا یه کمی چون نفر دوم بالاخره خارج از کشورم درس خونده، اینجا یه کمی ارفاق میکنه و میگه که ما نیاز داریم با سایرین همزبانی پیدا کنیم. در غرب معنای فلسفه دین اسلامی این است که شما دارید دودمهای اسلامی خودتان را دخالت می دهید. الان مهمترین کار ما تدوین چنین چیزی به زبان انگلیسی است. به فارسی هم نیازی نیست. خب ایشون دیگه تکلیف هم مشخص کردن که این کاری که ما انجام می دیم می خواهیم در واقع حالا غربی ها رو به راه راست هدایت بکنیم و بگیم که ما مطالب درست رو داریم، اما با رویکرد اسلام، یعنی مقدار حرفه‌ای تر عمل کرده. ولی خب در واقع بین حرف دوم و اول من خیلی تفاوت زیادی نمی‌بینم، منتها اون اولی به صراحت بیان کرد و دوم خب صراحت کمتری داره. خب اینجا اینی که ما میگیم، من توضیح دادم برای اینکه به فلسفه دین بومی ورود کنیم پیش شرطش خودباوریه و اینکه مقهور نگاه غربی نباشیم و ما بدونیم که ما هم داشته‌هایی داریم. فلسفه دین بومی یعنی من ایرانی نیست توی این سنت میتونم تفکر فلسفی در حوزه دین داشته باشم، اما معنای این سخن من این به هیچ عنوان فلسفه، به هیچ عنوان اسلامی کردن فلسفه دین نیست، نه به معنای اول نه به معنای دوم. چون حتی تو معنای دوم هم شما به وضوح نه تنها اهداف کلامی بلکه حتی اهداف ایدئولوژیک رو هم ملاحظه میکنید. البته خب شما حتی تو فلسفه دین غربی هم خیلی وقتا اهداف کلامی دنبال میشه. حالا من در مورد اهداف ایدئولوژیکش بحث نمیکنم، ولی حداقلش اینه که خب یه کشیشی که داره کار میکنه میخواد تقویت کنه، دین مسیحیت رو میخواد تقویت کنه، نمیخواد که خدا ناموری رو تقویت کنه یا بحث آزادی داشته باشه. حالا اون بحث مخور شدن که من گفتم، حتی اون نگاه‌هایی هم که میخوان اسلامی کنن ما این رو هم میبینیم، یعنی هم اینو میبینیم هم ادعای گزاف رو، در حالی که خب تو اگر معتقدی که میتونی در بوم خودت و در سنت خودت هم میتونی در حوزه فلسفه دین کار کنی، خب کار خودت رو انجام بده، به اشتراک بگذار و اجازه بده مخاطب قضاوت کنه که آیا کار تو قوی تره. مثلا بحث مسئله شره، تو میگه یه تحلیلی رو با سنت خودت ارائه میدی، در برابر مخاطب قرار میدی و مخاطب تحلیل های مختلف رو میبینه و اونه که تصمیم میگیره و به این نتیجه میرسه که کدوم از تحلیل ها قوی تره. تو به پیشفرض نمیتونی بگیری که کار من از همه قوی تره و دیگران باید کار من رو بپذیرن و اگر نپذیرن اشکالی تو کار اونهاست. این اشتباهه، یعنی در واقع این به خاطر همینم من اومدم تفکیک کردم بحث نگاه مؤسسان و برنامه ریزان که نگاهی هستش که من به هیچ عنوان نگاه درستی نمیبینم، یعنی در اینجا یک جور تحمیل میبینم که این تحمیل اصلا ما رو از فلسفیدن جدا میکنه، ما رو میبره یک وادی دیگری و اصلا در فلسفه تحمیل جایی نداره. تو فلسفه ما تفکر آزاد رو داریم، فکر کردن رو داریم، فلسفیدن رو داریم. حالا پس بر تقدیر هرچند من اسلامی شدن به این اسلامی کردن فلسفه دین به این معنا رو نفی کردم، اما خب در این حال بیان کردم که حتی اگر غیر مسلمان شده باشیم ولی خب فرهنگ ما به هر حال اسلام نزدیک به 15 قرن در فرهنگ ما حضور داشته، دانشمندان ما، علمای ما مسلمان بودن و یه فرد نمیتونه از این فرهنگ فاصله بگیره و طبعا وقتی هم که بومی داره فکر میکنه داره توی این بوم، تو بومی که اسلام جزء ضروریشه داره فکر میکنه و میاندیشه. لذا قصد ما از بومی شدن این هست، بومی شدن که من با در واقع با بحث اسلامی کردنش مخالفم، اینه که لباس اسلام رو به زور به فلسفه دین بپوشونیم، یعنی اون چیزی که به صورت طبیعی وجود داره ما بحث میکنیم بهره میگیریم، تو اونجاهاش کاری نداریم و قطعا تأثیر میپذیریم، اما ما هر جایی که از این مثل یه لباس رو در نظر بگیریم به زور باید به تن فلسفه دین بکنیم، خب این رو طبیعتاً قصد و غرض من از فلسفه دین بومی همچین چیزی نیست و باید آزاد بود توی این زمینه و از پیشنو سنت هم میشه بهره برد. علاوه بر اون فلسفه دین بومی اونطور که مد نظر من هست به دنبال اهداف کلامی نیست، یعنی نقطه شروع این نیست که من دارم تفلسف میکنم، فلسفه ورزی میکنم در این حوزه برای اینکه در نهایت کار من، خروجی کار من تقویت مبانی اسلام باشه. نه، این تفکر یک تفکر آزاده، یعنی به محک زدنه، به محک زدن آموزه هاست. یعنی این آموزه ای که مطرح میشه اگر من بیام فلسفی بیندیشم چقدر قابل دفاعه و این صحت، یعنی شاید ممکنه که از موضع ایمان صحتش فرض گرفته بشه ولی تو موضع عقلی اینجور نیست، یعنی به محک عقل میره و بررسی میشه که این تا چقدر میتونه قابل دفاع باشه. یعنی در این فلسفه دین بومی که مد نظرم هست بنا ما نداریم، همونطوری که مؤسسان فلسفه دین به صراحت گفتن، ما بیایم و پاسخ شبه های خدا ناباوران رو بدیم یا اون در واقع اشکالاتی که فیلسوفان خدا باور غربی قادر به پاسخگویشون نبودن، ما بگیم نه، ما پاسخ تو آستین ماست و ما میتونیم پاسخ بدیم. قصد تفکر فلسفی مستقل با بهره‌گیری از بوم هست، با توجه به اون چیزی که یعنی بهره‌گیری از بوم، یعنی یک، توجه داشتن به سنت و داشته های خودمون و دو، توجه داشتن به دغدغه های در حال حاضر موجود، مسئله های در حال حاضر موجود، مسئله هایی که واقعی هستند و در جامعه ما وجود دارن، مسئله ها وام گرفته نیستن، مسئله ها قرضی نیستن و مهمان ما نیستن، مسئله ها مسئله هایی که از خود جامعه جوشیده. در این روی کرده مورد نظر من نه تنها فلسفه های دین دیگر نفی نمیشه، نه فلسفه تحلیلی نفی میشه، نه فلسفه قارعی نفی میشه، نه فلسفه های دین ادیان شرقی، ادیان غیر ابراهیمی، اینا هیچ کدوم نفی نمیشه، بلکه فقط اظهار میشه که یک در این ساحت اندیشه، در این ساحت تفکر نوع دیگری از اندیشیدن درباره دین وجود دارد. یعنی انواع مختلفی ما داریم، یک نوع دیگه هم اضافه شده و زمینه گفتگو هم یعنی برای با این فلسفه های دین دیگری فراهم میشه که این خودش به نوع فلسفه تطبیق در حوزه دینه. مثلا من مسئله شر رو میگم، مثلا تو بحث عقل و ایمان دیدگاه مثلا فلان متکلم یا فلان فیلسوف یا مثلا تو این سنت اینه، خب اینو میذاریم در برابر دیدگاهی که مثلا در فلسفه دین با سنت دیگر و رویکرد دیگر چه تشابه‌هایی وجود داره، چه اختلاف‌هایی وجود داره، کجا اینا میتونن همدیگر رو تکمیل کنن، پر کنن، خلاهای همدیگر رو پر کنن، آیا کلن با هم بیگانه هستن یا میتونن زبان مشترک بین خودشون برقرار کنن. و این چون در اینجا همونطور که من عرض کردم فرض بر این نیست آنچه من میگویم حقانیت دارد و دیگران، من رسالت دارم که آنچه را که خود فهمیدم و استنباط کردم از سنت خودم به گوش جهانیان برسانم، بلکه هدایت شوند و ایمان بیاورند. این نیست مسئله، این نیست مسئله، این هستش که در این بازار متکثر و در این تنوعی که ما میگیم حضور داشته باشیم. حضور داشتن در این بازی به معنی این نیستش که حالا ما بیایم یا با زور یا بدون زور بقیه رو بیایم از این بازی بندازیم بیرون، اصلا معنیش این نیست. معنیش اینه که فقط ما خودمون حضور داریم و عرضه میکنیم. اینم یه فکره، اینم یک ایده است، به این هم توجه کنید آیا اینم میتونه محل تأمل باشه یا نمیتونه محل تأمل باشه. خب برای پژوهش در فلسفه دین بومی ما میتونیم چند راه بریم. یک راهش اینه که ما روش تحقیقمون رو بر مبنای سنت موجود انتخاب کنیم و استنباط کنیم. خب در بحث‌های فلسفی خب ما روش تحلیلی داریم، مثلا ممکنه نگاه پدیدارشناسانه داشته باشیم، از هرمنوتیک بهره گرفته بشه و و به هر حال رویکردهای مختلفی باشه. میگم حالا تو نزد فیلسوفان قاره میبینیم که روش‌های متنوع و متکثری وجود داره، اما متفکران ما هم که اومدن در حوزه دین تفکر کردن، اونها هم یک روشی داشتن برای فهم دین و از روش‌های استفاده کردن. وقتی ما می‌خوایم بپردازیم و بومی کنیم فلسفه دین رو، بنابراین یک راهش این هستش که ما ببینیم که متفکران ما چه در سنت خودمون چه روش‌هایی داشتیم. این پژوهشی که من طرح پژوهشی که من در حال حاضر دارم روش کار می‌کنم دقیقاً در همین راستاست و اینکه من قصد دارم از سنت کلامی خودمون که من دو نفر ایرانی انتخاب، یعنی هر 4 نفرشون ایرانی هستن و از سنت و بوم خودمون استفاده، یعنی بهره بردم از متفکرها، 2 فرد معتزلی، قاضی عبدالجبار و زمخشری، و دو متکلم اشعری که غزالی و فخر رازی هستن، که هر 4 بزرگوار و هر 4 دانشمند هم ایرانی هستن. من قصد دارم در طرح پژوهشی خودم روشی که اونها به کار بردن برای فهم دین، این روش رو استنباط کنم و ببینیم که آیا در جاهای دیگه هم میتونیم از این استفاده بکنیم یا نه. خب قبلا این کار رو، استفاده از روش رو، خوب کوربن انجام داده بود، هرمونتیک رو به تعبیر خودش از هایدگر گرفته بود و این روش و این ابزار رو اومد استفاده کرد و بهره گرفت ازش برای فهم برخی از متون، به ویژه متون عرفانی که در سنت اسلامی وجود داره و به خاطر نزدیکی که هرمنوتیک با بحث تأویل میده در سنت اسلامی، و بهره گرفت چون معتقد بود که، و بعد اومد یه چیزایی رو که به قول خودش پیدا نکرده بود در هایدگر یکم جلوتر اومد و در متون سنت اسلامی پیدا کرد، یعنی از یک سنت دیگه اومد و داشته های خودش رو از اون سنت آورد، قطع رابطه با داشته های خودش نکرد، یک کوله باری داشت از داشته ها و توی این کوله بار یه پرسش هایی داشت که به پاسخ نرسیده بود و یه دغدغه هایی داشت، یک مسئله هایی داشت. وقتی اومد سراغ بوم دیگر، وقتی اومد سراغ سنت دیگر، از اول میدونست کجا میخواد بره، میدونست چی کار میخواد بکنه، یعنی با چشم بسته نیومد، با چشم کاملا باز اومد و دست به انتخاب زد. خب این کار رو خب ما هم میتونیم انجام بدیم، یعنی از، یعنی حتی از یک سنت، از یک بوم به سنت و بوم دیگری ببریم با داشته های خودمون و ببینیم که وقتی ما داشته هامون رو ببریم از سنت دیگر چه بهره هایی ما میتونیم ببریم. دومی کاری که ما در فلسفه دین بوم میتونیم انجام بدیم این هستش که بگردیم، یعنی بگردیم که در واقع اینجور چیزی گم شده باشه بخوایم بگردیم دنبالش، یعنی متفکر ببینه دغدغه های فکری خودش چی هست و مسئله هایی که توی این بوم براش مطرح هست چی هست. ممکنه گاهی اوقات یک مسئله ها و دغدغه های مطرح شده باشه که اصلا در فلسفه های دین دیگری اصلا سابقه نداشته، باید جسارت داشت درباره مسئله ها و دغدغه های جدید اندیشید و اونها رو مطرح کرد. وحی منزل نیست که مثلا 1, 2, 3, 4, 5, 6 براهین اثبات خدا، مسئله شر، معنای زندگی، پلورالیسم، چه اینا مثلا موضوعاتی و چارچوب هایی که شما حق دارید در موردش فکر کنید، همچین چیزی نیست. موضوعات میتونن، بعضی از موضوعات، بعضی از مسئله ها میتونه سالب منتفع موضوع باشه، میتونه کنار گذاشته بشه، بعضی مسئله ها، یعنی مسائل مدام در حال نو شدن هستن، بعضیشون میمیرن، بعضی از این مسئله ها و دغدغه ها با توجه به شرایطی که وجود داره میمیرن و بعضیشون زاده میشن، بعضیشون اهمیت بیشتری دارن، بعضیشون اهمیت کمتری دارن. بنابراین در فلسفه دین بومی گاهی اوقات، یعنی در یک نگاه این بود که ما سراغ روشی میریم و استنباط میکنیم روش رو از سنت خودمون، این دومی نقطه شروعش و نقطه عظیمتش پرسش ها و دغدغه هاست، پرسش ها و دغدغه هایی که به طور طبیعی زاده شده، نوعی نیست، تصنعی نیست. و اما سومی این هستش که خب، یعنی سومین کاری که در واقع انجام میشه این هستش که رجوع بشه به آثار متفکران ایرانی برای بررسی دیدگاه های اونها. حالا متفکر میتونه فیلسوف باشه، عارف باشه یا متکلم. وقتی رجوع میشه به آثار اونها، پرسش های جدید در برابر اونها نهاده میشه و طبیعتاً اونها پاسخ های آماده ندارند، بلکه محقق و پژوهشگر باید این پاسخ ها رو از آثار اونها استنباط کنه و این در واقع بروز آوری متفکران گذشته است. یعنی ما انگار یه متفکر رو از توی گور بلندش کردیم، پرسش میکنیم و باید حدس بزنیم با این نظام فکری و با این آثاری که متفکر داره چه پاسخهایی میتونه بده، و بعد البته ما میتونیم پاسخها رو نقد کنیم، میتونیم بررسی کنیم، و اینجور نیستش که ما این پاسخها رو الزاماً به عنوان وحی منزل بپذیریم و بگیم خب این باید، مثلا من اگر اشعری مسلک بشم بگم حتما همین متکلم اشعری هرچی گفته حرف سخن همین است که او گفته. نه، ما اینجا آزادی داریم و میتونیم بررسی کنیم و میتونیم تحلیل کنیم این مسائل رو. من خودم سعی کردم که از سالها پیش این مسیر رو برم، یعنی توی ذهنم بوده و سعی کردم این مسیر رو برم و به همین دلیل هم به صورت هدف من یک شیفتی دادم. کارهایی که تو حوزه اخلاق انجام میدادم، مباحث فلسفی در حوزه اخلاق، شیفتش دادم به سمت مباحث فلسفی که میشه استخراج کرد و استنباط کرد از سنت خودمون، و مدعی هستم کارهایی که انجام دادم در مسیر فلسفه دین بومی بوده. لذا من کارهایی که انجام دادم، یکی از موضوعاتی که چون دغدغه خود من بوده چند دهه گذشته و به هر حال کار فلسفه غرب خونده بودم، فلسفه اسلامی خونده بودم و کارهای مختلف رو دیده بودم، دغدغه داشتم بحث عقل و ایمان بوده و لذا من سراغ دیدگاه های مختلف رفتم و پژوهش کردم توی این زمینه، منتها با اون سوالات بروز و دغدغه هایی که توی ذهن خودم بوده. و گاهی اوقات من در این آثار و نوشته هایی که مربوط به چند قرن گذشته بود به قدری مطالب بدیع و شگرف می دیدم که اگر من اون مطالب رو بدون این که بگم که نویسندش متعلق به چه قرنی بوده بیان می کردم، یا شاید برای کسی متوجه نمی شد این مثلا مال چند قرن قبل، و تصور می شد که یک بحثی ازش که امروز مطرح شده. یعنی می خوام بگم که به عنوان این احساس کردم به یک گنجی دست یافتم و از این گنج می تونم بهره های زیادی بگیرم. اما خب من بحث کردم، ابتدای عرایزم مفصل بحث کردم درباره مقهور شدگی در برابر آنچه که غربی ها میگن و اون چیزی که غربی ها اجازه میدن اسمش فلسفه دین باشه و به غیر اون اجازه نمیدن. کسانی که میخوان تو حوزه فلسفه دین بومی کار بکنن راه سختی در پیش دارن، چون باید به مخاطبشون اثبات کنن این کاری که من دارم انجام میدم یک کار فلسفیه. درسته که تو اون محدوده که غربی ها مشخص کردن نیست، ولی کار واقعا یک ماهیت فلسفی داره. و اگر بله، من اسم متکلم رو آوردم، من ناصر خسرو رو کار کردم، من فخر رو کار کردم، من غزالی رو کار کردم، من نمیدونم عبدالجبار رو کار کردم مثلا به عنوان مثال، اما من کلام اونها از اون حس کلامی که کار نکردم، من با اون دست پوری که تو فلسفه داشتم سراغ اینها رفتم و خواستم که استنباط کنم، مطالب بدی اونها رو استنباط کنم. یه مطلبی که هست اونه که ما فکر میکنیم که غالب ما فکر میکنیم که وقتی یه نفر متکلمه، اون متکلم فقط متکلمه، یا فیلسوف فقط فیلسوفه، عارف فقط عارفه، فقیه فقط فقیهه. یعنی انگار یه مجسمه است و این مجسمه فقط متکلمه، فیلسوف، فقیه، عارف، امثال اینها، و توجه نمی کنیم که هر متکلم، عارف، فیلسوف، فقیه، اصولی، هر چیزی، دانشمند علوم تجربی، در درجه اول انسانه، اون ماشین نیست، انسانه، و هر انسانی جنبه های مختلفی داره. یعنی این تو بله، یک ماشین رو تو کارخونه دار و سازنده اون ماشین برنامه ریزی میکنه، میگه که این ماشین فقط میاد مثلا تو رستوران غذا سرو میده، برای چیز دیگری برنامه ریزی نشده جز غذا سرو دادن. این ماشین فقط مثلا تو اون کارخونه میاد مثلا فلان وسیله رو نقل انتقال میده به فلان جا، ولی انسان که اینطور نیست. بنابراین وقتی من میگم فلان فرد متکلم است، معنیش این نیستش که او فقط و فقط تمام زندگیش، همه عمرش، همه جنبه های وجودش این بوده که دفاع از دین بکنه، از آموزه های دینی شبهه ها رو برطرف کنه، مناظره کنه. نه، اونم یه انسانی بوده و به عنوان یک انسان تفکر داشته، اندیشه داشته، و اتفاقا خیلی از افکار اون افکار پیشادینی بوده، یعنی قبل از اینکه بخواد ورود به دین بکنه پیشفرض هایی داشته که این پیشفرض ها رو اتفاقا از دین اتخاذ نکرده. این پیشفرض ها پیشفرض هایی بوده که به صورت مستقل، یعنی به فکر مستقل او تعلق داشته، و به همین دلیل هم هستش که وقتی دینداران متعددی سراغ دین میرن دیدگاه های مختلفی ارائه میدن، به خاطر اینکه دیدگاه های پیشادینی اونها متفاوته و به خاطر این تفاوت فهم های متفاوتی از دین دارن. بنابراین گاهی اوقات من مواجه شدم که، و در بعضی از آثاری که نوشتم آوردم، حالا هنوز بعضیشون منتشر نشده، گاهی اوقات من دیدم که متکلم بحثی کرده که به مراتب از یک فیلسوف آزاداندیشتر بوده. یعنی اتفاقا فیلسوف مسلمونه اونجا خیلی بسته تر بوده و خیلی بسته تر نظر داده. و اینطور نیستش که. حالا این در مورد حالا سنت خودمون، تو سنت غربی هم همینطوره دیگه. تو سنت غربی هم باز ما نگاه میکنیم دیگه، اونها هم مثلا گاهی اوقات میبینی که مثلا اسمش فیلسوف دینه ولی عملا داره کار کلامی انجام میده، و بله ممکنه نگاه فلسفی خاصی هم داشته باشیم. بر این اساس وقتی ما میایم تو سنت خودمون کار میکنیم، عارفه، نمیدونم فیلسوفه، عرض به حضور شما متکلم و فلان و اینها، اگر ما میخواییم کار فلسفه دینی انجام بدیم، میریم اونجاهای سراغ اون بخشهایی میرویم که این بخشها مستخرج از دین نیست. یعنی اینجور نیستش که این یه وقت از فلان عالم دانشمند یه چیزی رو ایمان میپذیره، ما به این کار نداریم، به اون بخش های کار داریم که حاصل تفکرات، حالا اگر اسم فلسفی نیاریم، به هر حال حاصل تفکرات مستقل و پیشادینی خودش هست. و خب البته دغدغه های فلسفی که در پژوهش های کلامی متفاوته، یعنی کسی که میخواد کار کلام سنتی انجام بده، کلام صرف انجام بده، با کسی که میره سراغ متکلم و کار فلسفی میخواد انجام بده، اینها متفاوته. من به عنوان مثال وقتی در این کارها انجام میدادم، کارهای مثلا با این منظر انجام میدادم، اولین کاری که میکردم میرفتم استنباط و استخراج میکردم معرفت شناسی متکلم رو، یعنی ببینم که اون فهمی که اون داره مبتنی بر کدوم مبانی معرفت شناسان است، و در واقع با نگاه باز میرفتم سراغ دیدگاه های او بعد از این که سعی میکردم که معرفت شناسیش رو استنباط کنم. به هر حال در این پژوهش‌هایی که من انجام دادم سعی نکردم، گفتم حالا من کاری نداشتم، حالا تو این حوزه‌ای دیگه داره چی می‌گذره فلان، اون چیزی که به نظر خودم رسید یه پروژه‌ای بود، به نظر خودم رسید باید این کارها انجام بشه. و البته خب پروژه من قطعا پروژه‌ای که آغاز کار هست و به هیچ عنوان یعنی نیاز داره که این مسیر فقط گشوده بشه، یعنی یه دریه که من این درو سعی کردم بزنم برم داخل ببینم چه خبره. حالا اینکه چقدر این مسیر رو بتونیم بریم، چقدر این مسیر درسته، چقدر نادرسته، طبیعتاً هر فکری قاعدتاً باید بررسی بشه، نقد بشه، مورد عرض به حضور شما که ارزیابی قرار بگیره، و طبیعتاً این باعث میشه که هر دیدگاهی اشکالاتش بیشتر معلوم بشه وقتی شرایط اینطور باشه. خب من هرچند فکر میکنم 14 دقیقه وقت باقی مونده، ولی ترجیح میدم که عرایزم رو اینجا تموم بکنم و بیشتر بشنوم و دیدگاه های دوستان رو استفاده کنم. باز هم تشکر میکنم از صبری که داشتید، از همه مخاطبان عزیز که حضور داشتن و صبوری پیشه کردن و به عرایز من گوش دادن. سپاسگزارم و عرض دیگری ندارم.
آقای دکتر اصفهانی صدای شما رو نداریم، ما میکروفونتون اگه باز هستش. صدای بنده رو دارید خان دکتر؟
بله من صدای شما رو دارم.
بله. اگر خیلی ممنون خان دکتر، فرمایشاتون بسیار عالی بود و بنده خیلی استفاده کردم. قبل از که دوستان در واقع طرح پرسش کنن، خود بنده هم در واقع خواستم در تایید فرمایشات شما نکته ای رو عرض کنم. خود بنده شخصا به عنوان کسی که حالا گرایش تحلیلی دارم و ذهن تحلیلی دارم، این نقیصه رو در واقع احساس میکنم که صرفا با رویکرد تحلیلی نمیشه به سراغ فلسفه دین رفت و باید در واقع به جنبه های کانتیننتال هم در واقع توجه کرد، و این مشکلی که در نظام آموزشی دانشگاه های ما وجود داره، در دانشکده های ما، که دانشکده هایی که مثلا رویکرد کانتیننتال دارن، مثلا دانشگاهی که خودم در کارشناسی و کارشناسی ارشد بودم اونها واقعا مثلا رویکرد تحلیلی و تحقیر میکنن و یه جورایی فلسفه تحلیلی مثلا کپسولی عنوان میکنن. از اون بر هم در پژوهشکده ها و دانشگاه هایی که رویکرد تحلیلی دارن در واقع نگاه قاره ای رو تحقیر میکنن و این یک معضلیه که باید حل بشه و نیازمند در واقع نیازمند یک انقلابه که در واقع نیازمند اینه که اساتید جمع بشن و حالا میشه گفتش که یک دستور عمل، یک در واقع سرفصل‌هایی رو ایجاد کنن که بشه از هر دو رویکرد در رشته فلسفه دین استفاده کرد تا فلسفه دین در واقع اون پیشرفت لازم رو ببره در واقع داشته باشه. رضا خیلی بنده تشکر میکنم از فرمایشات شما و بسیار استفاده کردم و اگر هم سایر دوستان پرسشی دارن مطرح بفرمایید.
ممنون و سپاسگزار از شما جناب آقای سبت. بله من زمان بیشتری اختصاص دادم چون خیلی مایل هستم. من همیشه تاکید دارم که نقد شاید بهترین وسیله برای پیشرفت باشه و باز من مجدد عرض می کنم اصلا صحبت هایی که من کردم اصلا بحث تحقیر نبود، امیدوارم یه همچین استنباطی نشده باشه از عرایض من. من با حذف کردن مخالفم. تو زمان ما هم در دوره دانشجوی اوایل دهه 70 همچین چیزی بود. من یادمه که اساتیدم تمسخر میکردن اون زمان فلسفه هایدگر خیلی مد بود و کار میکردن یه عده‌ای تو دانشگاه ما هم تو دانشگاه تهران توجه داشتن بعضی از اساتید به تمسخر میگفتن که یعنی تحلیلی ها به هایدگری ها میگفتن اینها تو کتابشون اومده هیچ میهیچت، اصلا چقدر این حرف مزخرفه. از اون برم مثلا اونایی که فلسفه های اگزیستانس بودن تمسخر میکردن تحلیلی ها رو و میگفتن این اصلا فلسفه نیست و بی ارزش و امثال اینها. یعنی یک جور تحقیر که واقعا آدم توقع نداره که در دنیای فلسفه یک فکر بیاد یک فکر دیگر رو تحقیر کنه و قاعدتا باید همه دیدگاه ها و افکار رسمیت شناخته بشه دیگه، در حد و اندازه خودش به رسمیت شناخته بشه. اینو خواستم تاکید کنم چون هنوز من فرصتم ظاهرا تا 11 و نیم عرایضم رو بگم که به هیچ عنوان تاکید میکنم به هیچ عنوان نه تعظیم یک رویکرد مد نظر من هست و نه تحقیر یک رویکرد و معتقدم رویکردهای مختلف باید اجازه ظهور و بروز داشته باشن و ما نمیتونیم بگیم که نه فقط من نقد کردم. هم دیدگاه کسانی که میگن ما باید به دیگران صادر کنیم، ما خیلی خوبیم، ما خیلی دانشمندیم، و یه دهی بگن که نه مال خودمون رو بریزیم دور، با این دوتا رویکرد افراطی من مخالفم و فکر میکنم که ما هنوز هم مثلا فرض کنیم ممکنه من برم سراغ اسپینوزا استفاده کنم، از اون بر برم سراغ هیوم بهره بگیرم، از هیوم از اون طرف برم سراغ کانت، از کانت بهره بگیرم، از راسل بهره بگیرم، چون معتقدم که هر کدوم از اونها قطعا و بدون تردید چیزهای بسیار ارزشمندی برای عرضه کردن.
خانم دکتر ما صدای شما رو از دست دادیم.
من قطع کردم عرایزم تا انتها شنیده نشد.
چرا داشتید در واقع فرمایشتون تکمیل فرمودید؟
بله بله من عرض کردم و تأکید میکنم من با تحقیر هر نوع فکر و ایدهی مخالفم شدیدن و هرگز عرایز من اینجور تفسیر نشه، من نقد من به فلسفه تحلیلی اینجور تفسیر نشه که من تحقیر کردم. در دوره میگم اوایل دهه 70 کسانی که تو فلسفه اگزیستانس کار میکردن تحلیلی ها رو تحقیر میکردن و این کار کار اشتباهی بود. من خودم یکی از لذت بخشترین مطالعاتی که داشتم تو بعضی از فیلسوفانی بود که تو این حوزه کار کرده بودن، از جمله عرض کردم همچنان من برتراند راسل رو الهام بخش میدونم و یک فیلسوف فوق‌العاده میدونم. به هیچ عنوان استنباط تحقیر از گفته های من نشه، نه تعظیم دیدگاهی و نه تحقیر دیدگاه.
خیلی متشکر خانم دکتر. تا دوستان در واقع پرسششون رو به صورت صوتی مطرح کنن، خانم یا آقای اسدی فرمودن که در این ادبیات بومگرا ایرانی بودن و تعلق ملی مهمتر است یا شیعه بودن و تعلق عمومی؟
شیعه بودن و تعلق، متوجه نشدم.
من حقیقتش متوجه
تعلق امت نظر من رو، اگر نظر من رو بخواید بدونید، من سعی میکنم وارد این دوگانه چیز نشم، یعنی فکر میکنم ایده خودم رو توضیح دادم. یعنی من همزمان گفتم دیگه دعوای بین فلسفه های اگزیستانس و تحلیلی بود، من همون زمان تو دوره دانشجویی از هر دوشون استفاده میکردم و میگفتم این از دوره از یک روزنه نگاه میکنه، این یکی در یک روزنه دیگه. من بین اینها تفاوت قائل نمیشم. من یه انسانم، عظم قاسمی، مادر دو پسرم هستم، من هیئت علمی پژوهشگاه هستم، من عرض به حضور شما فرزند کسی هستم، من یعنی این ویژگی هایی دارم. این ویژگی ها رو من خیلی از هم جدا نمی کنم، تفکیک نمی کنم و معتقدم برخی از این تفکیک ها اشکال ایجاد می کنه. به نظر من، خب من خود من شخصا مسلمان زاده هستم و شیعه زاده هستم. حالا افکار فعلی من تناسب داره با اسلام سنتی و تشیع سنتی، خب اون یک بحثه، ولی خب طبیعتا من همونجور که توضیح دادم نمیتونم از وجود خودم چیزها رو بیرون بکشم. من هم ایرانی هستم، هم مسلمان هستم، هم شیعه هستم، یا دست کم مسلمان زاده و شیعه زاده هستم، و فکر میکنم این تفکیک ها باعث میشه که باعث نفی و اثبات ها میشه، دشمنی آفرین میشه. یکی اون وقت ممکنه که تأکید کنه روی ایرانیگری، بگه نخیر ایرانیت مهمه، یکی بگه نخیر اسلام مهمه. و به نظرم میرسه چون من خودم به لحاظ شخصیتی و اون باز میگم پروژه های اون نهانی ذهن من، یعنی این کارهایی که تو حوزه فلسفه همیشه اصلا ورود کردم و انجام دادم، تای ذهن من گفتگو هست که یعنی آدم ها بتونن همدیگر رو تحمل کنن، مدارا کنن، به یک تساهل برسن، و این تفکیک ها گاهی اوقات ممکنه که مانع ایجاد کنه برای این تساهل و مدارا. حداقل من هیچ اولویتی نمیدم و قطعا ایرانی بودن هم برام اهمیت داره، خیلی اهمیت داره.
خانم دکتر، سوال پرسیدن اگه یک عراقی شیعه درباره ما فلسفه بنویسد بومی نیست؟
خب ببینید، عراقی شیعه یه تفاوت‌هایی با مثلا ایرانی مسلمان داره، هم مشترکات داره و هم اختلافاتی داره. خب قطعا در مورد مشترک بومی خودش اگه میخواد 100% بومی باشه، خب باید ببینه مسئله خودش توی عراق چیه. شما میدونید ایران، ما درست شیعه هستیم و ایرانی هستیم، ولی اون شیعه گری ما متفاوته با اینکه مثلا فرض کنید ما، حالا ممکنه که دستگاه‌های حکومتی میرن مثلا شاخ آفریقا یه عده‌ای رو میان شیعه میکنن. اون آفریقایی که شیعه شده که مثل من شما نیست، اون یه پیشینه دیگه ای داشته. بعد عراقی هم بسته ای داره، البته عراقی‌ها خیلی به ایرانی‌ها نزدیک، اصلا بومشون به بوم ایران نزدیکه، ولی در این حال متفاوت هم هست. طبیعتاً اونم در به حساب عرض به حضور شما در حوزه خودش میتونه تفلسف کنه، تفکر کنه و ببینه مسئله ها و دغدغه های خودش کدوم هست. خب قاعدتا اونا شیعه هستن، ما شیعه هستیم، ولی مثلا نوع حکومت ما با نوع حکومت عراقی ها متفاوته، شرایطی که اونها قرار دارن با شرایط ما متفاوته. مثلا ممکنه که آمریکا مثلا حضور مستقیم تو عراق داشته، تو کشور ما حضور مستقیم نداشته، مثلا داعش اونجا اومده اینجا نیومده. اینا خودشون مسئله ها و دغدغه هایی که تولید میکنه میتونه متفاوت باشه و زمینه‌های فکری متفاوتی داشته باشه. سوال دقیق تر این که من چشمم یکم سوال دقیق تر این که زیست بام، زیست بوم ما ایران است یا تشیع؟ بله، زیست بوم ما، من خودم همونجور که عرض کردم متفکرانی که انتخاب کردم سعی کردم ایرانی باشه، ایرانی باشن. و خب زیست، ببینید ایران، ما یه ایران جغرافیایی داریم که الان یه مرز مشخصی داره و یک ایرانی داریم، ایران فرهنگی، که خیلی فراتر از، یعنی الان بخشی از ایران فرهنگی مثلا چه میدونم تو تاجیکستانه، تو آذربایجانه یا کشورهای دیگری هست. اون فرهنگ چون چند هزار ساله است، این بومی هم که من میگم گسترده تر از مرزهای جغرافیایی الانه، و خب طبیعتا ایرانی بودن جزء ضروریش هست، یعنی برای من خیلی اهمیت داره. یعنی من ایرانی دغدغه هایی دارم که ممکنه با مثلا فلان مسلمون عرب متفاوت باشه. یعنی بین زیست ایرانی و بوم ایرانی و بوم اسلام یا بوم شیعه به نظر من عموم و خصوص منوج برقراره. یعنی یه بخشی هست مشترکه ولی یه بخشی هست که فقط خاص ایرانیه، یه بخشی هم هست که فقط خاص اسلامه. مثلا ما در این بومی که داریم شما نگاه بکنید، خب در کشورهایی که اسلام رفت اکثرا زبانشون شد زبان عربی، ولی تو ایران این اتفاق نیفتاد. اکثرا سنت‌هاشون مثل سنت‌های عربی شد، به گونه‌ای که حتی اعیادی که می‌گرفتن اعیادی بود که مثلا اسلام اونها رو عید محسوب می‌کنه، ولی تو ایران این اتفاق نیفتاد. و این نشون میده که یک فرهنگ بسیار بسیار قوی و غنی وجود داره و قطعا این بومی که مد نظر منه و می‌خوام پژوهش کنم یک بخش مهمش مربوط به بوم ایرانه. سلام، اگر درست متوجه شده باشم فرمودید برای وارد شدن به حوزه های مختلف اندیشه غیر بومی و استفاده از آنها برای غنا بخشیدن به اندیشه بومی لازم است شناخت درست و کافی نسبت به اندیشه بومی داشته باشیم. آیا به طور خاص فلسفه اسلامی مد نظر شماست؟ چون به نظر می رسد ورود به تمام حوزه های بومی و تسلط بر آنها ناممکن باشد و سخت باشد. بله کاملا حق با شماست، 100% حق با شماست و ورود به همه از حضور شما حوزه ها غیر ممکنه. نه، ببینید شناخت اجمالی مد نظره، قاعدتا به صورت تفصیلی نیازی نیست ما ورود بیم و شاید اون شناخت یا عرض حضور شما اون تعلق خاطر روانیه هست و حداقل مثلا مهمترین کارها و مهمترین مباحثی که هست طبعا فرد باید بدونه، وگرنه میگم از اون بوم دیگر هم نمیتونه استفاده بکنه. وقتی ورود به فکر دیگری میکنه، من مثال قربان رو زدم، شما وقتی زندگی نامش رو ببینید میبینید که خیلی حوزه ها کار کرده و بعد میاد وارد سنت اسلامی میشه. مثال میزنم براتون، مثلا من گاهی اوقات میبینم که کسانی دارن تو دکتری فلسفه دین درس میخونن، لیسانسشون چیز دیگری بوده، فوق لیسانسشون هم مثلا فرض کنید فلسفه علم بوده، نمیدونم فلسفه اخلاق بوده، نمیدونم رشته های مختلفی. بعد این آدم وقتی ازش کانتو سوالی میکنی، کانتو بلد نیست، افلاطون بلد نیست، ولی مثلا این قرون اخیر متفکرانی که قرون اخیرن، نویسندگان قرون اخیرن، رفته نوشته های اونا رو خونده. یعنی نه تنها بوم خودش کاری ندارم، حتی اون سنت غربی رو هم نرفته از مبدع کار بکنه. مگه میشه یه نفر افلاطون و ارسطو ندونه و بعد بیاد سراغ نویسنده های معاصر یا آثار معاصران و اونا رو بخواد بخونه و بفهمه؟ مگه میشه کسی کانت ندونه فلسفه دین بخونه؟ مگه میشه کسی هیوم ندونه؟ مگه میشه کسی نفهمه که قرون وسطا چی رخ داده، عصر جدید چه اتفاقی افتاده؟ یعنی اینا، و بعد میبینیم که اینا نمیتونن تحلیل بکنن. یعنی وقتی فرد سراغ ریشه ها نمیره، حتی تو همون سنت غربی سراغ ریشه ها نمیره، اتفاقی که میفته فقط یه سری دیدگاه ها رو حفظ میکنه بدون اینکه ببینه مبانی از کجاست، ریشه ها از کجاست. حالا سنت خودمون هم همینطور، سنت خودمون هم خب اینا باید کتاب ها نوشته بشه و البته میگم تو این زمینه محققان کمکاری کردن که حداقل اونجاهایی رو که مثلا توی غربی ها ما باید کارهای خوبشون هم مثال بزنیم. اینا چیزای ضروری رو میان برای مخاطباشون معرفی میکنن که تو این چیزای ضروری رو باید بدونی. مثلا طرف هر رشته دانشگاهی داره درس میخونه، میره یه مقدارم فلسفه یونان میخونه، PhD میگیره، دکترای فلسفه میگیره تو هر رشته‌ای. و تو کشور ما اینجور نیست، یعنی چیزا سر جای خودش قرار نگرفته. اینو باید کار بشه و یک مقدمات اولیه. البته که مثلا خود من مگه رفتم همه سنت خودمون رو کار کردم؟ یه عده‌ای رو مشخص، یه تعداد مشخصی رو اومدم کار کردم. غیر ممکنه که آدم بیاد همه اینها رو کار بکنه، ولی خب طبیعتاً یه بخش ضروری نیاز داره. ابهام دیگر در بحث شما پلورالیسم معرفتی است. آیا قائل به عدم حقانیت باورهای خود هستید؟ و اگر نه عدم حقانیت باورهای خود، مگه من عقلمو از دست دادم قائل به عدم حقانیت باورهای خودم باشم؟ و اگر نه، آیا هر گونه استدلالی که برای اثبات خود بیاورید یک دفاعیه نیست؟ چرا اینقدر نسبت به هدف قرار دادن دفاع از عقاید حساسیت دارید، در حالی که عملا همه فلاسفه دارند در هر استدلالی همین را میکنن توی بحث مجموعه ها میکنن، که میگن مثلا خودتون وقتی دارید در موردی که مجموعه صحبت میکنید، مثلا همه اعضای هیئت علمی به دنبال مقاله پژوهشی هستن. خب من خودم وقتی اگه اینو بگم پس شامل حال خودم هم میشه دیگه، نمیتونم خودم رو استثناء کنم. کاملا درسته، کاملا با شما موافقم. حتی خود منم که الان این ایده رو اومدم مطرح کردم، این یه ایده است و من در صدد دفاع ایده شما هستم. یعنی حرف کاملا درسته، منتها اینو بذارید کنار حرفای دیگه ای من، که من گفتم من الان منم کالای خودم رو معرفی کردم، این میتونه به مخاطب اینو بندازه دور، بگه به درد نمیخوره. مخاطب ممکنه کامل استفاده کنه، مخاطب ممکنه بگه یه قسمتش به درد میخوره، کلش بقیهش به درد نخوره و امثال اینها. ببینید ما به عنوان انسان نمیتونیم غیر انسانی رفتار بکنیم. این همونطوری به قول جناب کانت، تفکر ما در محدوده زمان و مکانه و در این محدوده ها میگنجیم. من نمیتونم، یعنی من بخوام هم نمیتونم از خودم و فکر خودم برم بیرون و بخوام بیطرف بیطرف باشم. طبیعتا منم یه ایده دارم و دارم ایده خودم رو ارائه میدم، به معنای به قول مثلا فلسفه تو منطق میگفتن به حمله اولی به حمله شایع، به یک معنا بله، ولی در این حال این ایده که من ارائه میدم نفس بقیه رو سعی میکنم که نبندم، دهن بقیه رو نبندم و سعی میکنم حرفای بقیه رو بشنوم. نمیدونم پاسخ دادم یا ندادم، یا پاسخ من کافی بود یا نبود. ممکنه کافی نباشه. اگر این در واقع بلنگوها کار نمیکنه آقای سبت، شاید
همه بلنگوها رو بنده فعال کردن. ظاهرا خیلی از دوستان با در واقع بدون میکروفون وارد شدن، مشکل از اینجاست.
خب میتونن خارج بشن دوباره وارد بشن اگر اینطور باشه. در واقع حالا تا ایشون دارن یادداشت میکنن، من بگم من با این دیدگاه مخالفم، که از اول بگم من دارم درست میگم. نه من همچین حرف نمیزنم. اگر شما بگید نه خیر تو داری اشتباه میکنی، میگم بله ممکنه حق با شما باشه و من اشتباه کنم، و من به هیچ عنوان فرض نگرفتم که این رویکرد من درسته و من دارم درست میگم. من فقط رویکرد خودم رو مطرح میکنم، میتونه درست باشه و میتونه غلط باشه و هر کسی اجازه نقد علمی رو داره و میتونه نقد بکنه. این فرق داره با اینکه بگم من دارم درست میگم و باید سعی کنم حالا یا پول بگیرم یا یه جایی یه کاری بکنم و اون طرز فکری که من دارم اون طرز فکر حتما به انجام برسه. پس حالا تا دارین یادداشت میکنید دوباره من بگم، پس من در مورد بحثایی که خود من میکنم نه به طور قطعی میگم حقانیت داره و نه به طور قطعی میگم حقانیت نداره. ممکنه درست باشه و ممکنه درست نباشه، من این امکان و این احتمال رو قائلم. در بحث بومی شما جای رجوع سنت شیعی قرآن و روایات به شدت خالی است. خب ببینید بومی که شما، شاید در ارائه من نگفتم، وگرنه من کارهایی که انجام میدم مثلا من به تفاسیر رجوع میکنم. من یک دوره تفسیر مفسر فقر رازی رو اصلا کار کردم و حالا من نمیدونم این حساب میشه یا نه. آن سنت شیعی شما گفتید، خب هنوز وقتش نرسیده. من سنت اشعری و معتزلی رو کار کردم به جهت اینکه اینها یه جورایی میشه گفت دو سر طیفن، و وقتی سنت شیعی رو سراغش میریم میبینیم تو بعضی جاها به اشعریگری نزدیکن و به بعضی جاها، حالا جای بحثش نیست، بعضی جاها به سنت معتزلی نزدیک هستن. و این یک موضوع. و یه موضوع اینم که در کشور شیعی ما اونقدر درباره این سنت کار میشه که دیگه عملا این وظیفه رو دیگران انجام میدن، یعنی شاید من ضرورتی احساس نکردم به خاطر اینکه جاهای دیگه داره کار میشه و به شدت هم کار میشه. حداقل من گفتم که من برم سراغ حوزه هایی که کمتر کار میشه تو ایران. گرایش شما با توجه متزله چه نسبتی دارد؟ خب این یک بحث مفصلیه، من یه سخنرانی هم داشتم در خصوص معتزله. من حداقل میتونم بگم نو معتزلی نیستم، من در معتزله چیزهای خوبی دیدم، در اشاعره دیدم، ولی این همونطور که من میگم تو سنت غربی هم من به همون اندازه که مثلا از فرض کنید یه فیلسوف عقلی استفاده میکنم و فیلسوف تجربی هم استفاده میکنم، بله یه جاهایشون باشون موافق هستم و یه جاهایی هم نه. یعنی کلن نه تنها در مورد نوع معتزله، کلن گرایش فکری من اینجور نیستش که در یک چارچوب خاصی باشه و بگم از این چارچوب مثلا من فرض کنم معتزلی‌ها رو انتخاب کردم یا تفکر شیعی یا صدرایی هستم یا سینوی هستم یا نمیدونم و از این حدود خارج نمیشم یا چه میدونم ارسطویی هستم افلاطونی هستم، نه. من خودم نگرشی که در همه عمرم داشتم هر جایی که میدیدم که میشه بهره برد از یک متفکر بهره مند میشدم و خودم رو از هیچ متفکری محروم نمیکردم.
جناب آقای دکتر باسط اگر پرسشی دارید بفرمایید. دارن میکروفونشون فعال شد.
آقای سبت عذرخواهی میکنم، تشکر میکنم از بحث خیلی خوب خانم دکتر. اشتباها من خارج شدم و دوباره وارد شدم و میکروفونم خود به خود فعال شد. عذرخواهی میکنم.
سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر باسط، من هم خیلی سپاسگزاری میکنم، استفاده کردم. متاسفانه من در زمان سخنرانی شما مجبور بودم بچه‌ام ببرم مدرسه برگردونم و بسیار مشتاق بودم از سخنرانی شما استفاده کنم، چون چکیده بحثتون رو دیده بودم و خیلی برام مهم بود که دیدگاه های شما رو بشنوم، یه بخش کوچیکی رو. حالا انشاءالله سر فرصت من سخنرانی شما رو به طور کامل گوش خواهم داد و فقط بخش کوچیکی رو تونستم من در واقع استفاده کنم و بهره بگیرم و خیلی خوشحال شدم که این به هر حال این جو و این تغییر نگرش در محققان جدید ما در حوزه فلسفه دین شروع شده و ما باید تلاش کنیم این رو به نوعی به رسمیت ببخشیم و عرض به حضور شما، نه با نفی دیگران، تأکید میکنم نه با نفی دیگران، نه با نابود کردن دیگران، دیگران سر جای خودشون هستن، فقط بگیم بالاخره این قسمت هم هست، این هم این نوع فکر هم قابل ارائه.
بله خانم دکتر، اتفاقا حالا بحث قابل توجهی که نبود، شما استاد ما هستید و ولی تأکید بحث من هم اتفاقا بر همین بود که به اصطلاح میبایستی این رویکردهای متفاوت رو بهشون فرصت بدیم. فلسفه دین فعلی گرفتار یک جور یکسونگریه و دقیقا همین بحثی که شما کردید راجع به بومی شدن و اینها میبایستی جدیدتر گرفته بشه، افقهای جدیدتر گشوده بشه با این حجم پژوهشگر و دانشجو و امکاناتی که به هر حال الان در اختیار رشته فلسفه دین و نهاد اجتماعی فلسفه دین وجود داره، این ظرفیت هست که در واقع افقهای جدیدی بررسی بشه، باز بشه و کارهای نو و قابل استفاده تری واقعا تولید بشه. باز هم سپاسگزارم از شما، استفاده کردم از بیاناتتون.
متشکرم آقای دکتر. در واقع یکی از دغدغه هایی که من دارم، حالا اگر تا دوستان دیگه میخوان مطلبی بفرماین، من برای دانشجوهامون در واقع دغدغه دارم. من در بین دانشجوهامون میبینم چه افراد باهوشی، چه افراد با استعدادی، افرادی که میتونن صاحب فکر باشن و متاسفانه وقتشون، انرژیشون میره به سمت این که مثلا میبینی دانشجو میره 20 تا کتاب میخونه مثلا در مورد معرفت شناسی فلان، معرفت شناسی بهمان فلان، نه این که نخونه، ولی من میگم نظرم اینه وقتی میره اینا رو میخونه بعد میاد تز ارائه میده، توی تزش فقط میاد اینا رو گزارش میده، خودش این وسط دیگه گم میشه، در حالی که من توی کلاس ها سعی میکنم کلاس های من خب معمولا گفتگو هست، یعنی بیشتر بر گفتگو تاکید میکنم و البته همیشه هم اصرار من این هستش که در درجه اول خود من رو نقد کنید و هر دیدگاهی که من دارم خود من رو نقد کنید که استفاده کنم از دیدگاهاتون. من پرسش میکنم در برابر، یعنی پرسش هایی میکنم و بعد پاسخ هایی که میدن دانشجوها گاهی اوقات این پاسخ ها با ذهن خالی میدن، اما واقعا ایده های خیلی خوبی تو این پاسخ ها هست و بعد من میبینم این دانشجو یه پاسخی داده که پاسخ این رو من در فلان مقاله دیدم، در فلان مقاله نویسنده غربی دیدم که این پاسخ رو داده. این دانشجو بهش توجه نمیشه، بابا این ایده داره، این فکر داره، چرا؟ چون مثلا دانشجوی یه دانشجو ایرانی بهش توجه نمیشه و چرا این باید بره مثلا فلان مقاله حتما ارجاع بده و مستند کنه؟ اینه اگه بخواد خودش رو بروز بده بگیم خب چیزی نیست دیگه، چرا به منابع اصلی رجوع بده؟ ولی خب برای خودش هم اجازه و زمینه ظهور و بروز باقی باشه. یعنی دانشجو مثلا وقتی به مرحله دکتری وارد میشه باید تفکر کنه و جسارت داشته باشه در ابراز فکر خودش و اصلا فکر نکنه که این تفکر ارزش نداره، ارزش بیان کردن نداره، چرا فکری رو ارائه بده که حتی از فلان آدم مشهور غربی بسیار ارزشمندتر باشه. دلیل نمیتونه که چون دانشجو هست مثلا فکرش بگیم خب ابتدایی و باید یاد بگیره، نه. این تأکیدی که من دارم و این در واقع یک ظرفیتیه که به نظر من باید از این ظرفیت استفاده بشه و ما بهره گرفته بشیم، بهره بگیریم ازش که دانشجوی ما با افتخار بره کار کنه و ایده خودش رو در کنفرانس های بین المللی ارائه بده و این کار به نظر من شدنیه.
بله بله دقیقا همینطوری. اتفاقا حالا این بحثایی هم که اخیرا مطرح شده راجبه بحث پایان فلسفه دین و این فروبستگی هایی که برها در فلسفه دین وجود داره، خیلی تأکیدی که انجام میشه روی همینه که به اصطلاح ما میبایستی راه رو باز بکنیم برای دیدگاه های جدید، نقطه نظرات جدید. حالا تو بحث خود منم امروز بود که میبایستی خلاقیت و تخیل رو یک مقداری بهشون فضای بیشتر بدیم در فلسفه دین. فلسفه دین درسته که یک رشته دانشگاهیه، همین بایستی مطابق ضوابط علمی حرکت بکنه، اما اگر به این تخیل و خلاقیت مجال بروز ندیم، در واقع این رشته زایایی خودشو از دست میده و توان گسترش خودشو در واقع از دست میده. این چیزی که شما فرمودید هم من دقیقا در همین چارچوب میفهممش و نه تنها در حالا ایران خود ما میتونه باعث زایایی بیشتر رشته بشه، بلکه این حرفای جدید امروز که در سطح جهانی هم گفته میشه که بایستی شیوه جدید رو بیازماییم، این حرفای جدیدی که حالا دانشجوهای فلسفه دین در ایران خود ما میذارن میتونن اگر زمینه مناسب براشون فراهم بشه و خوب روشون کار بشه، حرفای در سطح بین المللی هم به اصطلاح داشته باشن.
به هر حال سپاسگزاریم و خوشحالیم از یکی از ظرفیت‌های به فعل رسیده و واقعا باعث خوشبختی.
جناب آقای دکتر اصفهانی صدای بنده رو دارید شما؟
بله بله شما صدای من دارید؟
بله آقای دکتر، من با یه تشکر کنم خدمت خانم دکتر قاسمی، خیلی زحمت کشیدن و لطف کردن تشریف آوردن، انشاءالله که در آینده هم در خدمتشون باشیم. آقای دکتر اگر امکان پذیر هست شما جلسه رو به پایان ببرید.
خواهش میکنم. خانم دکتر خیلی متشکرم، مجدد زحمت کشیدید. دیگه من بایستی که از همه حضار که الان تشریف دارن تشکر کنم، البته کسای دیگه هم بودن که قبلا تشریف داشتن الان نیستن، فقط با حضور شما این جلسات نشاط داشت و اساتید احساس میکردن که با مخاطبینشون ارتباط برقرار میکنن. شاید دو سه تا نکته اجرایی من بگم و دیگه تمام کنم. نکته اول این که اگر که دوستانی نظرشون هستش که گواهی شرکت در این جلسات رو بگیرن، تنها راهش اینه که تو همه جلسات شرکت کرده باشن و یه مبلغ ناچیزی هم هستش برای گرفتن گواهی. یعنی کسایی که همه رو شرکت کردن در واقع با ما مکاتبه کنن، ما گواهی رو براشون تقدیم میکنیم. نکته دیگه این که یک در واقع نظرخواهی درباره هم اساتیدی که شرکت کردن، هم موضوعاتی که ارائه شد، هم ادامه کار ما بایستی داشته باشیم. اجازه میخوام که برای گروه تلگرام که رابطه داریم اینو بفرستیم و خیلی ممنون میشیم که ظرف چند روز آینده اینو برای ما پس بفرستید که ما بتونیم یه فیدبکی داشته باشیم، ببینیم که چه جاهایی رو میشه ترمیم کرد، بهتر کرد، تغییر داد یا کجا راه ادامه مسیر و از این قبیل دیگه. من بعد از همه که کمک کردن در این کار به خصوص آقای سب تشکر کنم و امیدوار هستم که با این حرفا که در مورد آینده فلسفه دین زدیم واقعا دانشجویان و اساتید و همکاران محترم در واقع اون توانایی ها و خلاقیت هایی که دارن رو به کار ببرن و یک قسمتی از شکوفایی آینده فلسفه دین انشاءالله در کشور ما و در فرهنگ ما اتفاق بیفته. مجدد از همه تشکر میکنم، خدا نگهدارتون.
متشکرم آقای دکتر اصفهانی. اگر اجازه میفرمایید، چون یه چند دقیقه در واقع من از اون وقتی که داشتم یکی از پرسش ها رو پاسخ بدم، اجازه میفرمایید آقای دکتر؟ خیلی هم خسته شدید.
خواهش میکنم، خواهش میکنم، سلامت باشید.
چون فکر میکنم این پرسش مهمیه. سوال کردن که فکر نمی‌کنید مشکلی که برای فلسفه دین به اسم پایان فلسفه دین مطرح شده برای فلسفه اسلامی هم پیش اومده؟ بله، من فکر می‌کنم پیش اومده و ان شاءالله آقای دکتر اسم، البته ما رشتمون فلسفه دین هم نیست. اگر این رو باید دوستانی که تو فلسفه اسلامی هستن و متولیش هستن یک حالا یا همایشی بذارن یا عرض حضور شما که کلاسی مدرسه‌ای بذارن و در این زمینه بحث بکنن. بله، متاسفانه ما در فلسفه اسلامی هم دوچار یک دور باطل شدیم، چون اونقدر خودمون رو بالا دیدیم که دیدیم گفتیم دیگه ما به قله رسیدیم و دیگه نیازی نداریم، فقط بقیه بیان از ما کسب فیض بکنن. این حالا کلی بود، اما احتمالاً ما اگر بخوام صحبت کنیم به ما اجازه نمیدن و میگن که شما که صلاحیتشو نداری در این زمینه بحث کنید. یعنی احتمالاً نه تو فلسفه دین بهمون اجازه میدن، نه تو فلسفه اسلامی بهمون اجازه نمیدن و به هر حال مشکل ما همینه دیگه. متشکرم و عرض دیگه ندارم. دوباره تشکر میکنم از همه عزیزان و از اساتید و همکاران گرامی هم که لطف کردن، شرکت کردن و همینطور از همه دانشجویان و محققان عزیز. خدا نگهدار همگی.